بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه در این فصل انواع ادراکات رو بیان کردند، فرمودند که ما در احساس با اون محسوس به ذات که صورت مأخوذه از شیء خارجی است سر و کار داریم و به همین جهت هم کیفیات محسوس وجودشون برای ما مشکله، اگرچه از راه خاصی وجود اونها رو ثابت میکنیم، ولی چون مستقیما اونها معلوم ما نمیشن، نمیتونیم از راه علمی به اونها وجودشون رو اثبات کنیم و به همین جهته که بعضی ها اصلا کیفیات محسوسه رو انکار کردن. از جمله کسانی که کیفیات محسوسه را انکار کرده بودند زینفراتیست و پیروانش بودند که قائل به اشکالند، یعنی میگن که هر جسمی از اجرام لایتجزایی که دارای اشکال مختلفه تشکیل شده و این اشکال بر حسب قرار گرفتنشون آثار مختلف دارند، چون قرار گرفتنشون مختلفه آثاری هم که در حس ما میگذارن مختلفه. پس اجسام دارای کیفیات محسوسه نیستن. اون چه که ما به نام کیفیات مینامیم اثری است که نحوه قرار گرفتن این اشکال در حواس ما میذارن. ما داشتیم حرف این گروه رو رد میکردیم. گفته شد که 4 اشکال در این قول وارد کردن. اشکال اول این بود که اگر شکل تمام کیفیات را واجده، ما با لمس یک شکل باید لون را هم درک بکنیم، در حالی که شکلی رو لمس میکنیم و لونش رو درک نمیکنیم. این نشون میده که لون با شکل فرق داره. همچنین شکلی رو لمس میکنیم، طعمش رو تشخیص نمیدیم، پس معلوم میشه که شکل با طعم فرق داره و هاکذا. پس شکل با کیفیات محسوسه یکی نیست. در اللهم الا ان یقال اعتراضی بر این اشکال وارد شد. اعتراض این بود که شکل امر واحدی است که دو اثر میگذاره، به خاطر اینکه دو متأثر این اثر رو قبول میکنند، نه اینکه شکل دو اثر گذاشته باشه. دو تا متأثر موجوده که هر یک این اثر رو به نحوی قبول میکنه، به این جهت شیء واحد که شکله دارای دو اثر میشه. لامسه ما این شکل رو به عنوان شکل لمس میکنه و باصره ما همین شکل رو به عنوان مرئی میبینه. پس یک چیزه و یک اثر داره، اما چون لامسه با باصره فرق داره، این اثر واحد به دو نوع درک میشه و نتیجتاً دو اثر به حساب میاد. پس چنین نیستش که شکل با لون فرق داشته باشه و اینطور نیست که اگر ما شکل رو درک کردیم لون رو درک نکردیم به خاطر این باشه که شکل از لون جداست و لون از شکل جداست، بلکه به خاطر اینه که ما این شکل رو بر اون قوهی که میتونه لون رو درک بکنه عرضه نکردیم. اگر عرضه میکردیم اون هم درک میکرد لون رو. این اعتراضی بود که معترض وارد کرده. دو تا جواب از این اعتراض میدن که با این دو جواب اشکال اولی که بر زین راتیس و پیروانش وارد شده بود باز تثبیت میشه. جواب اول اینه که شما در این حرفتون ادعا کردید که شکل اثری میگذاره در لامسه به نحوی، در واسره به نحو دیگر و خاصه ما اون اثر رو درک میکنه. خب این همون مدعای ماست. پس ما شکل رو درک نکردیم، ما اثر شکل رو درک کردیم، دو اثر مختلف که یکی به بصر آمد یکی به لمس آمد و اون اثر رو ما کیفیت محسوسه مینامیم. پس شما حرف ما رو گفتید، خلاف حرف ما نگفتید. این اشکال اول رو، جواب اول از رو میخونم تا بعد به جواب دوم برسیم. قبلش که خونده شده بود فاذا کان کذالک، این فاذا کان کذالک اولین ایرادی است که مصنف بر این اللهم انا یقال گرفته. میفرماید اگر چنین باشد که شکل بر اثر تعدد آلت درک دو نوع اثر فرستاده، لم یکن شکل نفسه محسوسا، خود شکل پس محسوس نشده، اون اثر محسوس شده، بلکه اون چه که حس شده، اون چه که محسوسه، اثرون مختلفون، یعنی بل المحسوس و اثرون مختلفون، شکل محسوس نیست، بلکه محسوس اثر مختلفی است که یه دو سو از اون شیء واحد، یعنی از اون شکل، اثر مختلفی است که یه دو سو از اون شکل و از اون شیء واحد، فی الحواس مختلفه غیر نفسهی، خود اون شیء واحد یعنی خود اون شکل نیست، اونی که محسوسه خود اون شکل نیست، اون اثره. خب شما داشتید رد میکردید این حرفو، میگفتید شکل محسوسه، حالا معلوم شد که محسوس شکل نیست، اثر شکله، به همون اثر رو ما اسمش میذاریم کیفیت. این اشکال اول. اشکال دوم ابتدا به صورت یک قیاس مطرح میشه که یک مقدمش اینه که حاس جسمه، اون عضوی که میخواد حس بکنه جسمه، چه چشم باشه، چه دست باشه که لامسه داره، چه گوش باشه که سامعه داره و هاکذا، اون حاس جسمه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، به نظر شما هر جسمی به وسیله شکل متأثر میشه، یعنی شکل در او اثر میذاره. نتیجه اینه که پس حاس هم که شکله، که جسمه، به وسیله شکل متأثر میشه. بنابراین شکل میخواد اثر بذاره در حاسه ما. این نتیجه رو که میگه حاس به وسیله شکل متأثر میشه، این نتیجه رو با کلام الا ان یقال مخلوط میکنیم ببینیم چی میشه. گفت اثری که اللهم الا یقال، گفت اثری که اون شیء واحد در لامسه ما میذاره اون اثر ملموسه، اثری که اون شیء واحد در باصره ما میذاره اون اثر مرئیه. خب قرار بر این شد که حاس فقط از شکل متأثر بشه، پس اون شکلی که اثر میذاره، وقتی که نتیجه رو با این کلام اللهم الا یقال ترکیب کنیم، اینطور میشه که این حاسه ما که جسمه، شکل در او اثر گذاشته و لمس حاصل شده، پس شکل شده ملموس. شکل در او اثر گذاشته، یعنی در چشم مثلا اثر گذاشته و همین شکل محسوس شده و مرئی شده، پس شکل شده مرئی. بنابراین شکل هم ملموسه هم مرئیه، من جهت واحده هم ملموسه هم مرئیه، یعنی همون مرئیه به ذات ما، به همون جهت که مرئیه به همون جهت هم ملموسه. نتیجه این میشه که فرقی بین ملموس بودن و مرئی بودن حاصل نمیشه و این درست نیست، چون بالبداهه بین مرئی و ملموس فرقه. دوباره مطلب رو مختصرا ذکر میکنم که ابهامی اگه داشته باشه برطرف بشه. نتیجه گرفتیم از این دو مقدمه که حاس به وسیله شکل متأثر میشه. بعد کلام اون آقا رو که گفتش که فیکون و اثر و حفی شیء ما ملموسن و اثری حفی شیء آخر مرئیان، این رو با این نتیجه که گرفتیم تطبیق میکنیم، میگیم حاس به وسیله شکل همیشه متأثر میشه، پس اثری که در کلام این اللهم الا یقال آمد همون شکله. بنابراین در شیء ما این شکل ملموس میشه، در شیء دیگری همین شکل مرئی میشه. شیء واحد که شکله هم مرئیه هم ملموسه، من جهت واحده مرئی و ملموسه، نه به دو جهت. البته ایرادی نداره که یک شیء مثل نور هم ملموس باشه، چون چشم بالاخره لامسه داره، لمسش میکنه، هم مرئی باشه چون چشم باسره داره میبینتش، این عیب نداره، ولی من جهت واحده نیست. از جهت اینکه چشم باسره داره میبینه، از جهت اینکه چشم لامسه داره لمس میکنه. اما اینی که شما دارید میگید شی رو واحد میگیرید، اثر رو هم واحد فرض میکنید، فقط میگید دو تا لامسه، دو تا حاسه داریم، یکی لامسه است یکی باسره است. نتیجه این کار شما اینه که شیء واحد من جهت واحده هم بشه ملموس هم بشه مرئی، یعنی همونی که مرئی به ذاته همونم ملموس بشه. و لازمه این حرف اینه که ما فرقی بین ملموس و مرئی نگذاریم، در حالی که بین ملموس و مرئی مرئی فرق هست.
نه
این در نور ما گفتیم که یکی باسره درک میکنه یکی لامسه درک میکنه، ولی اینها اینطور نمیگن، میگن که هر شکلی قابل لمسه. اینو من از خارج اضافه نکردم، شما حق دارید، اینو من باید از خارج اضافه میکردم. اینا میگفتن که هر شکلی قابل لمسه، پس اون مرئی هم چون شکله از همون جهت هم که مرئی قابل لمسه پس میشه ملموس. اینا این ادعا هم دارن که هر شکلی قابل لمسه، پس مرئی چون شکله در عینی که مرئیه، یعنی از همین جهت هم که مرئیه چون شکل قابل لمسه، پس مرئی در عین مرئی بودن ملموس هم هست. لازم آمد که فرق بین مرئی و ملموس نباشه. این مقدمه بعد از خارج اضافه میشد که اینها قائلن که هر شکلی قابل لمسه یعنی ملموسه. خب این شکل مرئیه، در عینی که مرئیه ملموس هم هست، من جهت واحده میشه مرئی و ملموس. لازمش اینه که فرق بین مرئی و ملموس نباشه، در حالی که بالبداه فرق هست. والحاسو ایزن جسمان، حاس جسمه، همونطور که محسوس جسمه حاسن جسمه. یه مقدمه. و اندهو در نزد زینقراطیس و پیروانش اینطور است که انهو یعنی این جسم لا یتأثر الا به شکل. این دو مقدمه رو که ترکیب کنید نتیجه میشه فیکون و ایزن الهاس انما یتأثر به شکل، هاستم به وسیله شکل متأثر میشه. فیکون، حالا همین نتیجه رو میبریم در کلام اللهم الا یقال گفت فیکون اثرو فی شیء ما ملموسا و اثرو فی شیء آخر مرئیا، میگیم فیکون الشیء الواحد اون محسوس خارجی یو اثر فی آلتن شکلا ما و یو اثر فی آلتن اخرى شکلا آخر، پس در هر دو آلت شکل میاد. چرا؟ چون آلت ها هر دو جسمن و به قول ایشون تأثیر همیشه به وسیله شکله، پس در هر دو آلت اثری که میاد شکله. اگر در هر دو آلت شکل میاد، در لامسه آمدن شکل محضور ایجاد نمی کنه، خب این شکل ملموسه، اما در باسره ایجاد اشکال می کنه. چرا؟ چون لاکن لا شیء من الاشکال اندهو الا و یجوز و انگلمس، هیچ یکی از اشکال در نزد مقراطیس نیست مگر اینکه قابل لمسه. پس وقتی همین شکل در لامسه آمد ملموسه، خب مشکلی پیش نمیاد. این شکل وقتی در باسره آمد بازم چون شکل ملموسه، در عینی که مرئیه، لازم آمد که مرئی و ملموس یکی باشن و این مستلزم اینه که دو چیزی که با هم بالبداه فرق دارن فرق نداشته باشن. فیکون هذا المرئی ایزن یجوز ان یلمس، پس این مرئی هم میتونه ملموس باشه، یعنی هم به همون جهتی که مرئیه به همون جهت هم ملموسه، بدون اینکه تعدد جهت باشه. و لازم نیست که فرقی بینهما نباشه، در حالی که بالبداه بینشون فرق هست. این اللهم الا یقال بود و دو جوابی که ازش دادیم. البته جواب دوم رو هم، جواب دوم رو میتونیم اشکال دوم بر اصل قول زینقراطیس بگیریم، نه جواب دوم اللهم الا یقال قرار بدیم، میتونیم مستقل بگیریم. ولی این کارو من نکردم به خاطر اینکه در خط 20 ایشون دو مرتبه همین مطلب رو به عنوان اشکال بر اصل قول زینقراطیس ذکر کرده. وقت اگر این مطلب جواب از اللهم الا یقال گرفته نشه، و اشکال بر اصل مطلب دونسته بشه لازمش تکراره. برای اینکه تکرار نشه اینو اشکال گرفتن بر اللهم الا یقال تا اون اشکال بعدی اشکال بر اصل مطلب باشه. تا حالا یک اشکال بر اصل مطلب یعنی بر قول زین ذاتیس خوندیم و دیدیم که دفاع این معترض اثر نداشت. اشکال دوم اینه که در بین الوان تضاد هست، در بین الوان تضاد هست، در بین توعوم تضاد هست، در بین روایه تضاد هست و هاکذا. بین این کیفیت خلاصه تضاده، اما بین اشکال تضاد نیست، شکلی با شکلی تضاد نداره. از اینجا میفهمیم که کیفیات محسوسه شکل نیستن اونطوری که آقایون ادعا کردن. توجه کردیم که قیاس به صورت قیاس شکل ثانیه، کیفیات محسوسه دارای تضادن و اشکال دارای تضاد نیستن، پس کیفیات محسوسه اشکال نیستن. وقتی اشکال نباشن قول آقایون رد میشه. ثم من از ظاهر البین این است که لون فیه مضادتون، در لون تضاد هست و همچنین طعم هم درش تضاد هست و کذار دشیا اخرى. بقیه کیفیت هم همینطورن، بقیه کیفیت محسوسه همینطورن، بینشون تضاد ده. اما لا شیء من الاشکال به مضاد لشیء، هیچ یک از اشکال مضاد نیستن، لشیء یعنی لشیء من الاشکال، هیچ یک از شکلا مضاد شکل دیگر نیستن، نه مضاد با هیچی نیستن. عبارت نمیخواد اینو بگه که هیچ یک از اشکال مضاد با هیچی نیستن، نه، مضاد با شیء دیگری از اشکال نیستن. این عبارت میفهمونه که بین اشکال تضاد نیست، این عبارت میفهمونه که بین اشکال تضاد نیست. شاهدش هم عبارتی است که ابن سینا در فن سوم فصل پنجم صفحه 119 خط 14 هم داره، خط 13 و 14. بعد از اینکه مطلبی رو نقل میکنه محظورش رو اینطور قرار میده، میگه فیجب ان یکون فی الاشکال اشکال متضاده، باید در اشکال اشکال متضاده باشه، در حالی که محل شاهد هم این تیکه است، در حالی که قدمون ازالج ممنوع شده که اشکال تضاد داشته باشن. این عبارت میفهمونه که تضادی بین اشکال نیست، پس اینجا رو باید لا شیء من الاشکال به مضاد لشیء من الاشکال معنا کنیم، به شهادت همون عبارتی که آدرس داده شد. این در جای خودش ثابت کردن، در مسائل هندسی نه ثابت کردن، در این کتاب هم نبود، من گشتم پیدا نشد. تضاد در حضرت بین اشکال قائل نیست. اما اشکال سوم بر اصل مدعا، یعنی اشکال سوم بر قول زیمرداتیس اینه که اینها هر محسوسی رو ملموس میدونن، پس لازم میاد که مبصر و مرئی هم ملموس باشه، یعنی اون چیزی که در چشم نفوذ میکنه و چشم اون چیز رو میبینه در عین دیده شدن باید لمس هم بشه، به همون جهتی که دیده میشه به همون جهت هم لمس بشه. لازمش اینه که شکل که امر واحده بالوجهین درک بشه، هم لمس بشه هم دیده بشه، و اگر چنین باشه لازم میاد که شیء واحد من جهت واحد ملموس بشه و مرئی بشه، یعنی بین لمس و رؤیت فرق نباشه، در حالی که همه قائلان بین لمس و رؤیت فرق هست. و هاولای بالحقیقه یجعلون کل محسوس ملموسا، بعضی اینا ملموس رو، هر ملموسی رو محسوس میبینن، هر محسوسی رو ملموس میبینن. فانهم یجعلون، حالا اگر این طور باشه یجعلون ایزن البصر، فانهم یجعلون ایزن البصر ینفذ فیه شیء و یلمس، گفتن بصر درش چیزی نفوذ میکنه و اون چیزی که در بصر نفوذ کرد و قابل رؤیت شد یلمس، لمس هم میشه. اون وقت بهشون اینطور میگیم، این نقل قول اونا بود، حالا اشکال. لوکان کذالک لکان یجب ان یکون المحسوس بالوجهین جمیعا هو شکل فقط. اگر اینطور باشه پس اونی که محسوس میشه به هر دو وجه، یعنی هم به لمس هم به رویت، هم مبصره هم ملموسه، باید شکل تنها باشه، یعنی یک امر باید باشه که هم ملموس بشه هم مرئی بشه، و لازمه این میشه که بین لمس و رویت فرق نباشه، در حالی که بین لمس و رویت فرق هست. اینم اشکال صفر. اما امر واحد، بما انه واحد، این ملموس زبری و نرمیشه، مرئی لونشه، پس یه امر نیست. اونی که ما میگیم ملموس از این کتاب زبری و نرمی صافی و چی ایناست، اما مرئی لونشه. لون با زبری فرق داره، با نرمی فرق داره. اما آقایون میگن نه، همین شکل مرئیه، همین شکل هم ملموسه. اینا یه امر رو میگیرن، مرئی و ملموس. ما دو امر رو میگیریم، وقت ما بین این دو امر فرق قائلیم، نتیجتا بین رؤیت و لمس هم فرق قائل میشیم. اما اینا بین اون چه که مدرک به لمس و بصره فرق قائل نیستن، پس بین مرئی و ملموس فرق قائل نمیشن. اشکال چهارم اینه که این آقایون شکل رو محسوس میدونن، در حالی که شکل مجردن نمیتونه حس بشه. اگر رنگی بر این جسم آرز نمیشد، شکل این جسم دیده نمیشد. اگر طعمی بر این جسم دارای این شکل نبود، برای این جسم دارای این شکل نبود، این شکل هیچ وقت مطعوم نمیشد. و اگر بویی برای این جسم دارای این شکل نبود، هیچ وقت این شکل مشموم نمی شد. پس تمام کیفیات هستند که این شکل رو محسوس می سازند، یا به حس بصر، یا به حس شامه، یا به حس ذائقه، و یا به حس های دیگه. پس شکل به وسیله این کیفیات حس می شه. ما نمی تونیم شکلی رو مجرداً حس کنیم. حالا از شما می پرسیم، یکی از دو راه رو داریم. وقتی این شکل حس میشه، آیا با آثار دیگر حس میشه؟ یعنی چون اثری غیر از شکلیت در این جسم از این جسم پدید آمد حس شد، یا نه صرفا به خاطر داشتن شکل حس شد؟ خاله از این دوتا نیست. یا میگید چون این جسم اثری غیر از شکلیت بر این حاسه ما گذاشت حس شد، یا میگید نه این شکل بدون اینکه اثر بذاره صرفا به خاطر شکلیتش حس شد. اگر اولی رو بگید اثری غیر از شکلیت گذاشت، میگیم همون اثر کیفیت محسوس است و همونیست که ما اثباتش میکنیم، پس ثابت شد که غیر از شکل چیزی داریم که اون چیز حس میشه و شکلم به وسیله اون چیز حس میشه. اما اگر نه، بگید که شکل حس شده فقط به خاطر شکلیت، اثر دیگری در کار نیست، میگیم لازم نیست که شکل مجرداً حس بشه، در حالی که ثابت شده که حس که شکل مجرداً حس نمیشه. و من العجائب قفلتهم ان ان الاشکال لا تدرک الا این که تکون هناک الوانون، در صورتی که بخوام درک بصری داشته باشیم نسبت به اشکال، او تعومون، در صورتی که بخوام درک ذوقی داشته باشیم نسبت به اشکال، او روائحون، اگر بخواهیم درک شمی داشته باشیم نسبت به اشکال، او کیفیاتون اخرى. ولا تو حس و البته به شکل مجرد، احساس حاصل نمیشه نسبت به شکل مجرد، یعنی شکل برهنه از کیفیات رو ما نمیتونیم درک بکنیم. حالا اینطور میگیم، فإن کان لأن الشكل المجرد إذا صار محسوسا أحدث في الحس أثرا من هذه الآثار غير الشكلية فقد صح وجود هذه الآثار. اگر اینطور باشه که چون شکل مجرد محسوس شد احدث فی الحس اثرن، اثری در حس گذاشت غیر از آثار، غیر از این آثار غیر از شکلیات، اگر محسوس شدن، اگر محسوس شدنش اینطور باشه، اینطور محسوس بشه که اثر گذاشت غیر از شکلیات و لذا محسوس شد، فقط صحه وجود هذه الآثار، ثابت شد که آثار هستن غیر از شکلیات. این عبارت رو اینطور معنا کردن، دقت کنید، ضمیر کانه رو ضمیر شأن گرفتن، فإن کان لأن، ضمیر کان ضمیر شأن شد، اینطور معنا شد. میتونیم ضمیر کان رو به عدم الاحساسی که از لا تو هست استفاده میشه برگردونیم، بگیم اگر چرا شکل مجرد احساس نمیشه، فإن کان عدم احساس شکل مجرد به این جهت، اگر عدم احساس شکل مجرد به این جهت باشه که شکل مجرد وقتی محسوس بشه مجرد دیگه نیست، بلکه احدث فی الحس اثرا من هذه الآثار غیر شکلیه، پس عدم الاحساس به خاطر اینه که شکل مجرد هیچ‌وقت مجردن حس نمیشه، بلکه اثری رو با خودش همراه میاره که اون اثر حس میشه. باز میگیم فقط صحه وجود هذه الآثار، دقت کنین که عبارت هر دو جور معنا میشه، ضمیر به عدم الاحساس برمیگرده، ضمیر کانه، یا میشه ضمیر ضمیر شأن باشه. و این لم تکن هذه الآثار الا نفس الشکل، اگر این آثار چیزی غیر از شکل نباشن، یعنی ما آثار دیگه نداشته باشیم، فقط شکل باشه، وقتی من این جسمو حس میکنم، حالا به هر یک از حواس فقط شکلش حس میشه، اثر دیگری غیر از حس نیست. و این لم تکن هذه الآثار الا نفس الشکل، اگر این آثار غیر از شکل چیزی نباشن، یعنی اصلا ما آثار غیر از شکل نداشته باشیم، معنای عبارت اینه، یعنی اصلا چیزی غیر از شکل نباشه، وجب ان يحس شکل مجرد من غیر ان يحس معه شيء آخر، لازم میاد که شکل مجرد حس بشه بدون اینکه با او چیز دیگری حس بشه، در حالی که این غلطه، ما شیء مجرد از شکل مجرد نمیتونیم حس بکنیم. کلام زینقراطیس و نقد کلام او تمام شد، وارد کلام دیگه و قول دیگه میشه. بعضی از اقدمین و حکمای قبل از اسلام قائل به این معنی مطلب بودن که شخص میتونه محسوسی رو بدون واسطه و بدون آلت درک بکنه. محسوس ها بعضیشون واسطه نمیخوان، مثل ملموس، لامسه وقتی دست به چیه میزنه اون شیء رو درک میکنه، نرمی و زبری و این چیزا رو، اما واسطه دیگه نمیخواد، چیزی بین این لامسه و بین اون شیئی که الان مدرکه واسطه نمیشه. اما صوت، سامع احتیاجی به واسطه داره، باید هوا باشه که اون صدا تو این هوا موج ایجاد بکنه، بعد سامع اون موج رو بشنوه، بدون هوا سامع نمیتونه صدا بشنوه، پس واسطه لازمه که اون واسطه عبارت است از هوا. باسر احتیاج به واسطه داره که اون واسطه قبلا گفتیم یا هواست یا شیشه است یا آبه، بالاخره یه جسم شافه، یعنی جسمی که شفاف باشه، پس سامعه باسر این هر دو احتیاج به واسطه داره. همه اینا احتیاج به آلت داره، یعنی نفس در آلتی که لامسه توش فرشه لمس میکنه، نفس در آلتی که باسر توش نهاده شده میبینه، پس نفس همیشه با آلت کار میکنه، حس میکنه. این آقایون گفتن واسطه لازم نیست در هیچ یک از احساسات، نه تنها در لامسه، در اونهای دیگه هم لازم نیست. این اولا، آلت هم لازم نیست، نفس بلا واسطه حس میکنه، این ثانیا. این حرف مصنف رد میکنه، ظاهر حرفشون همین اشکالات چهارگانه ای رو که مصنف برشون وارد میکنه میپذیره، ظاهر حرفشون، ولی حرفشون قابل توجیه هم هست، به خصوص که با قد گفتن، نگفتن همیشه احساس بدون واسطه است و بدون آلت، گفتن قد یجوز. خب قد یجوز برای افرادی که به حد کمال انسانی رسیده باشن گاهی پیش میاد که احتیاج به حواس ندارن، چیزهایی رو میبینن بدونی که چشمشون رو به کار بندازن، صداهایی رو میشنوند بدون که گوششون در کمکشون بکنه. چنانچه دیده شده، شنیده شده که حضرت علی فرمودن در هنگام تغسیل و هنگام غسل دادن پیغمبر، من لا یزال صدای ملائکه رو، هیمنه ملائکه رو میشنیدم. خب این اینطور بود که به وسیله آلت که نمیشنیدیشون، که واسطه هم لازم نبود، اگه هوایی هم نبود بازشون میشنید، اگه گوشش هم میبست باز میشنید. قد یجوز، گاهی جایزه که آدم حس بکنه در حالی که نه واسطه دخالت میکنه نه وسیله به کار گرفته میشه. اون تا مصنف ظاهر کلام اینها رو گرفته و بر ظاهر کلامشون اشکال کرده، اشکال بر ظاهر کلامشون هم وارد هست. چهار تا اشکال بر ظاهر کلام اینها وارد میکنه که اول خود مدعا رو بخونم بعد اشکالات. و قال قوم من الاوائل ان المحسوسات قد یجوز ان تحس به النفس بلا وسائط البته ولا آلات. محسوسات جایز است که تو حس رو به هم نفس، نفس اونها رو حس کنه بدون واسطه و بدون وسیله. واسطه چیه؟ وسیله چیه؟ عمل وسائط فمثل الحوائل الابصار، برای دیدن هوا لازمه، اینو گفتن نه این دیدن هوا نمیخواد. و عمل آلات، و عمل آلات فمثل العین الابصار، چشم، گفتن چشم هم لازم نداریم. ولی مصنف میگه وقت بعدو عن الحق، از حق دور رفتن به چهار دلیل. دلیل اول اینه که اگه اینطوره که ما احتیاج به ابزار نداریم، احتیاج به وسائط نداریم، پس این ابزاری که خدا آفریده تماما لغوند، تماما معطلن فی الخلقه، بی اثرن و بی استفاده. اگه نفس خودش مستقیما حس میکنه احتیاج به این ابزار نداره. فإنه لو كان الإحساس يقع للنفس بذاتها، یعنی من غیر هذه الآلات، خود نفس مستقیما احساس میکنه، از وسیله نمیخواد استفاده کنه، اگه اینطور باشه لکانت هذه الآلات معطله في الخلق لا ينتفع بها، ازشون استفاده نمیشه، در حالی که مسلمه که خدا چیز لغو نیافریده. پس این وسایل لازمن که باشن و مفیدن. اشکال دوم، اشکال دوم اینه که اگر وسیله جسمانی بخواد جسمی رو درک بکنه، احتیاج به این داره که اون جسم مدرک با این وسیله جسمانی نسبت خاصی داشته باشه، فاصله خاص داشته باشه، در مقابل مثلا قرار گرفته باشه، یا اگر مثلا میخواد طعم چشیده بشه حتما باید تو آب دهان قرار داده بشه و هاکذا. بالاخره باید یه وضع خاصی و نسبت خاصی بین این جسم محسوس و اون قوه جسمانی که حاسه، باید نسبت خاصی بین هما باشه. و همچنین اگر محسوسی که جسمه، اگر قوه حاسه ما جسم باشه، در صورتی که محسوس از او غایب بشه نمیبینه و حس نمیکنه، و در صورتی که محسوس حاضر باشه میبینه و حس میکنه. پس اگر قوه جسمانی بخواد عهده‌دار حس بشه، دو وضع اتفاق میفته، دو مطلب هست. یکی این که محسوس باید نسبت خاصی با این قوه جسمانی داشته باشه، و دوم این که قیمت اون محسوس این احساس رو باطل میکنه و حضور اون محسوس این احساس رو پدید میاره. حالا میام سر وقت حرف شما که میگید نفس حس کننده است، نفس رو هم مجرد میدونید، پس حاس ما قوه ایست غیر جسمانی. اگر قوه ایست غیر جسمانی، اولا لازم نیست که محسوس نسبت به این قوه هاست وضع خاص و نسبت خاص داشته باشه، لازم نیست در مقابل باشه، بلکه تمام اجسام نسبت به این نفس یکسان میشن، و لازمش اینه که نفس همه اجسام رو بتونه درک بکنه، چه اجسامی که حاضر باشن و اون نسبت لازم رو داشته باشن، چه اجسامی که اون نسبت لازم رو نداشته باشن. یا باید همه رو درک بکنه اگر مدرکه، یا باید هیچ کدوم رو درک نکنه اگر مدرک نیست. پس علی ای حال نمیتونیم تفکیک بین اجسام قائل بشیم، بگیم جسمی که فلان نسبت با نفس داره محسوس نفس میشه، جسمی که فلان نسبت رو نداره محسوس نمیشه، در حالی که ما خارجا میدونیم باید نسبت خاصی بین اجسام و بین هاسته برقرار بشه. این اولا. ثانیا اگر نفس هاست باشه، با توجه به اینکه شما مجرد میدونیدش، لازم میاد که غیبت جسم مضر به احساس نباشه. یعنی اگر جسم حاضر باشه نفس درکش بکنه، اگر هم از جلوش برداریم بریم یا جسم از بین بره غایب بشه، بازم نفس درکش بکنه، در حالی که اینطور نیست. غیبت و حضور در حالی که اینطور نیست، غیبت و حضور در احساس نقش میذاره، یعنی نقش داره، اثر میذاره. اگر حاضر بود احساس میشه، اگر حاضر نبود احساس نمیشه. پس خلاصه اشکال دوم این شد که ما میبینیم اولا جسم باید با حاسه ما رابطه‌ای داشته باشه تا حس بشه، ثانیاً غیبت این جسم مضر به احساس ماست. این دوتا اثر در صورتی است که حاسه ما جسمانی باشه، زیرا اگر جسمانی نباشد نسبتش به اونی که وضع خاص داره و اونی که اون وضع خاص نداره یکسانه، باید هر دو رو درک بکنه و همچنین غیبت و حضور براش فرقی نمی کنه. پس غیبت مبتدا احساس نمیشه. نفس رو شما جسمانی نمیدونید، مجرد میدونید، پس لازمش اینه که بتونه حس بکنه چه محسوس اون نسبت خاص رو با این نفس داشته باشه چه نداشته باشه، و همچنین باید بتونه حس بکنه چه محسوس حاضر باشه چه غایب باشه، در حالی که چنین نیست. هم نسبت خاص لازمه، هم غیبت مضر به احساسه. از اینجا میفهمیم که باید قوه حاسه ما جسمانی باشه و این همون است که ما میگفتیم. و ایزن فإن النفس إذا كانت غير جسم عندهم، نفس وقتی جسم نباشد عندهم، این آقایون قائل به تجرد نفس هستن، همین قائلین به این قول، نفس مجرد میدونن. اگه نفس جسمانی نمیدونستن این اشکال دوم برشون وارد نمیشد، اما اینا نفس مجرد میدونن. إذا كانت نفس غير جسم عندهم ولا ذات وضع، این جسم نیست، ذات وضع نیست، ذات وضع همون معنی جسم رو میرسونه، این قابل اشاره نیست، چون اگر جسم باشه قابل اشاره است، وقتی جسم نباشه قابل اشاره حسی نیست. اگر جسم نیست، اگر قابل اشاره نیست، فیستحیل ان یکون بعض الاجسام قریبا منها و متجها الیها فیحس، و بعضها بعیدا عنها محتجبا عنها فلا یحس. محال است که ما بین اجسام تفکیک قائل بشیم، بگیم اجسام دو قسمند، بعضی هاشون قریب به نفسند و رو به نفسن و در نتیجه حس میشن اون بعض، بعضی هاشون بعید از نفسن، پوشیده از نفسن و در نتیجه حس نمیشن اون بعض. نمیتونیم تفکیک قائل بشیم. و بالجمله یجب، اگر نفس مجرده و او هست که احساس میکنه، واجب است که لا یکون اختلاف فی اوضاع الاجسام منها، اختلافی در اوضاع اجسام نبوده باشد نسبت به این نفس، یعنی اجسام نسبت به این نفس اختلاف نداشته باشن از نظر وضعی، همشون نسبت به این نفس یکسان باشن. و لا یکونو حجبون و اظهارون، اگر اظهار رو عنوان ظهور بگیریم اینطور میشه، این نبوده واجب است که نبوده باشد حجبی نسبت به بعض اشیا، ظهوری نسبت به بعض اشیای دیگر، که بگیم بعض اشیا که بعض خاص دارن ظهور دارن، بعض اشیایی که اون وضع ندارن حجب دارن. اما اگر اظهار رو به معنی خودش بگیریم، به معنی ظهور نگیریم، اینطور میشه لازم نمیاد، یعنی واجب است که نبوده باشد حجبی، یعنی هیچ جسمی از نفس محجوب نیست تا اظهار لازم باشد که ما اون رو مثلا جلوی نفس بذاریم که نفس اونو ببینه، همه پیشش حاضرن، اصلا حجبی نیست که پشت سرش اظهاری باشه. این بهتره، این دومی بهتره، چون خلاف ظاهر نیست، حجبی نیست که بعدش اظهاری باشه. بله اون دو جور میکرد، ولی ما ناچار بودیم اظهار رو روانه ظهور بگیریم، ناچار بودیم اظهار رو روانه ظهور بگیریم، خلاف ظاهر میشد. که اون از این جهت بهتر میشد که میگفت اجسام دو قسم نیستن، بعضی ها محجوب بعضی ها ظاهر، و این اولا خلاف ظاهر بود. ثانیا خب مطلبش گفته شد، لیجب الله یکون اختلافون فی اوضاع اجسام منها، یعنی اجسام نسبت به نفس اختلاف نداشته باشن، یعنی یکی محجوب یکی ظاهر نباشه، گفته شد. ولی اگه بگیم حجبون و اظهارون به همین صورت ظاهر معناش کنیم بهتره، یعنی اصلا اشیا از نفس محجوب نیستن تا احتیاج به اظهار داشته باشن. فإن هذه الأحوال تكون للأجسام عند الأجسام، این احوال یعنی اختلاف اوضاع، دور بودن، نزدیک بودن، محجوب بودن، بعضی ها ظاهر بودن، این اختلافات و این احوال برای اجسام است، عند الأجسام، اجسام در نزد قوای جسمانی این اوضاع رو دارن، اما اجسام در نزد مجرد که همه یکسانن این اوضاع رو ندارن، اختلاف وزن ندارن. خب پس نفس باید، این اجسام باید تمام نسبت به نفس نسبت مساوی داشته باشن، و نتیجهش این میشه فتجب فیجب ان تکون النفس اما مدرکتن لجمیع المحسوسات و اما غیر مدرکتن. اگر نفس قابلیت ادراک داره باید همه محسوسات رو درک کنه، اگر هم قابلیت ادراک نداره باید هیچ کدوم درک نکنه. این که بعضی رو درک میکنه بعضی رو درک نمیکنه معنا نداره، مگر اینکه بگیم بعضی ها نسبت به اون نسبت خاص و قابل درک رو دارن، بعضی اون نسبت رو ندارن، و اینو نمیشه گفت چون همه اجسام نسبت به مجرد الاستوا هستن. این یک اشکال. همین اشکال دومه، این همون اشکال دومی که به دو بخش تقسیم شد. بخش اولش این بود که اجسام نسبت به نفس الاستوا هستن، پس نفس باید همه رو برش بکنه. بخش دومی بود که غیبت جسم مضر به احساس در نفس هم، ولی در نفس چون مجرده غیبت مضر نیست، پس باید نفس شیء غایب و شیء حاضر رو الاستوا درک بکنه و حس بکنه، در حالی که ما میبینیم احساسمون نسبت به شیء غایب تعلق نمیگیره اولا، و اگر بخوایم شیء رو غایب کنیم احساس باطل میشه ثانیا. خلاصه فرق بین غیبت و حضرت، اونجای غیبت مضره که غیبت با حضرت فرق داشته باشه. در آلات جسمانی اینطوره، غیبت با حضرت فرق داره، حضور این جسم احساس رو به دنبال داره، غیبتش هم احساس رو باطل میکنه. در چنین آلات جسمانی حضور با غیبت فرق داره، اون وقت غیبت مضر به احساس میشه. اما در نفس حضور با غیبت اگر مجرد باشه، حضور با غیبت فرق نمیکنه، چون حضور با غیبت فرق نمیکنه حاضرم باشه احساس میشه، غیبت هم که باشه احساس میشه، پس غیبت مضر به احساس نیست، نباید مضر به احساس باشه، در حالی که به وجدان میبینیم غیبت مضر به احساس هست، میفهمیم که مدرکش مجرد نیست، یعنی عامل این احساس مجرد نیست، عامل این احساس ماده، یعنی همون وسائلی که ما قائلیم به این که حس میکنن. و باز لازم میاد که ان لا تکون غیبت المحسوسه تزیله عن الادراک، لازم میاد که غیبت محسوس زائل نکند این محسوس رو از ادراک، یعنی از مدرک شدن، یا زائل نکند اون حاس رو از ادراک، یعنی ادراک کردن، هر جور دلتون میخواد. تزیله زمینش رو برگردونید به محسوس، ادراک رو باید به معنی مفعولی بگیرید. تزیله زمینش رو، زمین ظاهرش رو اگر برگردونید به اون حاس که همون نفس، ادراک رو به معنی فاعلی میگیرید. این غیبت نباید مضر به احساس باشه. چرا؟ چون این غیبتی که در مقابل شیء مجرده غیبت لعنه هازل غیبت، یعنی این غیبتی که مضره، این غیبتی که مضره غیبت است، این در شیء که لا محاله اون غیبت خلاف حضرت نسبت به اون شیء باشه، غیبتی که این در شیء خلاف حضرت نسبت به اون شیء باشه، این غیبت مضر به احساسه. اما اگر نفس مجرد باشه غیبت با حضرت مخالف نیست، غیبت اشیا با حضرت اشیا الاستواست. اون وقت این چنین غیبتی که با حضرت الاسباس مزاحم احساس نمیشه. غیبتی مضره که با حضرت فرق کنه، فیکونو در وقتی که همچین غیبتی داشته باشیم، فیکونو اندزال کشه، یعنی اندزال کشه ای که مدرکه، لحاظ شه ای که مدرکه، انده اون مدرک لین مدرک غیبتون مرتن و حضورون مرتن، یک بار غیبته یک بار حضوره، یعنی اتفاق میفته که گاهی این مدرک پیش مدرک حاضره، گاهی هم این مدرک از این مدرک غایبه. این در صورتی است که غیبت و حضرت فرق کنه. اما اگر غیبت و حضرت فرق نکنه، یعنی مدرک مجرد باشه، غایب و حاضر پیش او یکسانه، پس غیبت مضر به احساس نیست، چون غیبت و حضرت در این صورت فرق نمی کنه. و ذالکه اونجایی که غیبت با حضرت فرق کنه و نتیجهش این باشه که مدرک گاهی پیش مدرک باشه و گاهی نباشه، ذالکه مکانیون وضعیون، این غیبت مکانی وضعی است و غیبت مکانی وضعی مربوط به چیزی است که جسم باشه، چیزی که جسمه اون مکان رو نمیبینه، مکانی رو که ازش غایب نمیبینه، اما چیزی که مجرده مکان غایبی از او وجود نداره، نسبت به او وجود نداره. و ذالکه مکانیون وضعیون، یعنی اون چیزی که شیئی که گاهی غیبت پیشش هست گاهی حضور پیشش هست، یک شیئی است که مکانی و وضعی باشه، یعنی مکان داشته باشه، وضع داشته باشه، که این مکانو داره از اون مکان غایبه، این وضعو داره از اون وضع غایبه. اینجا غیبت حضور تصور میشه که خود شی باید مکانی باشه تا، یعنی خود مدرک باید مکانی باشه، خود مدرک باید وضعی باشه تا مدرکی نسبت به او غایب بشه، چون در مکان دیگره، مثلا مکان پشته، یا مدرکی نسبت به او حاضر باشه چون در مکانی است که در دید این مکان اتصال با این مکان داره، با این مکانی که مدرک وایساده. و ذالکه این چنین شیئی که، یعنی این چنین مدرکی که مدرک گاهی پیشش حاضره گاهی پیشش غایبه، این چنین مدرکی مکانی وضعی میشه. خب اگر واقعا در احساس اینطوره که غیبت حاصل میشه و غیبت مضر میشه، معلوم میشه که این مدرک جسمه، اون وقت فیجب ان تکون النفس و جسما، شما که گفتید مدرک نفسه، پس لازم میاد که مدرک یعنی نفس جسم بشه. لیس ذالک به مذهب هاولای، جسم بودن رو اینا قبول ندارن، خودشون قائل به تجردن. این اشکال دوم. اما اشکال سوم اینه که بعدن خواهیم گفت، این اشکال سوم چیز نداره که از خودش بگم، بعدن خواهیم گفت که صوری که از ماده کاملا تجرید نمیشن، مدرکشون باید مادی باشه، مثل عقل، مثل معقولی که کاملا از ماده تجرید میشه، مدرکش عقل و مادی نیست. اما محسوسات و متخیلات چرا مادی هست؟ متخیلات در نظر مشاه مادی هست، به خاطر اینکه مدرکشون، اون صورت مدرکشون کاملا تجرید نمیشه، و اینو بعدن اثبات میکنیم. و سنبین لک بعدو ان صورت المدرکه التي لا یتم نزعها من ان الماده و علاقه الماده، صورت مدرکه ای که نزعش تام نیست، نزعش از ماده و علاقه ماده، یعنی کاملا برهنش نکردیم از ماده و علاقه ماده، چنین صورتی یستحیل ان تستثبت، محال است که استثبات بشه و از خارج گرفته بشه، به غیر آلت جسدانیه، بدون وسیله جسمانی، حتما باید وسیله جسمانی گرفته بشه. اشکال چهارم اینه که شما گفتید نفس احتیاج به وسائط نداره اولا و احتیاج به آلات نداره ثانیا. در این اشکال چهارم گاهی ما وسائط رو نفی میکنیم، میبینیم به اشکال برخورد کردیم، گاهی آلات رو نفی میکنیم، باز میبینیم به اشکال برخورد کردیم. معلوم میشه که هم وسائط دخالت دارن هم آلات دخالت دارن. مثلا ایشون میگه که یکی از وسائط ادراک بصر ذوق نوره. حالا اگر نور نباشه آیا جسم در تاریکی دیده میشه؟ یکی از وسائل جسم شفافه. اگر جسم شفاف نباشه، جسم کدر باشه، آیا شیء که پشت این جسم کدر دیده میشه؟ مسلم نه. پس واسطه اگر نباشه ضرر به احساس وارد میشه، ذو اگر نباشه ضرر به بصر وارد میشه، اون واسطه مشف و شفاف اگر نباشه ضرر به بصر وارد میشه. از اینجا میفهمیم که واسطه لازمه، اگر لازم نبود وجود و نبودش یکسان بود. بعد میفرمان که باز هم واسطه واجبه، به دلیل اینکه ما اگر شیء رو زیاد به چشم نزدیک کنیم نمیبینیم، یعنی واسطه رو محو کنیم. همونطور که جسم رو به لامسه میچسبونیم و درک میکنیم، شیء رو هم به چشم بچسبونیم میبینیم درک نمیکنیم، واسطه منتفی شد. چون واسطه منتفی شد احساس منتفی شد، میفهمیم که واسطه شرطه. گفتید آلات شرط نیست. خب گوشتون رو بگیرید ببینید صدا میشنوید. شما میگید که ما به این آلات احتیاج نداریم، نفس درک میکنه. خب نفس که هست، خارج از گوش هم هست، پس گوشتون رو بگیرید ببینید صدا درک میکنید یا نه. یا آفاتی که بر وسائل حستون عارض میشه نباید مزاحم کارتون باشه، چون قرار بر این شد که نفس مستقیما درک بکنه. این آفات که نفس از بین نبرده، این آفات اون وسیله رو از بین برده، در حالی که میبینیم احساس نمیکنیم، پس معلوم میشه که وسیله شرطه. بنابراین در بعضی موارد ما واسطه رو کنار میذاریم، میبینیم احساس خلل پیدا کرد. در بعضی موارد ما اون آلت و وسیله ادراک رو کنار میذاریم، میبینیم که باز خلل در احساس حاصل شد. از اینجا میفهمیم که هم واسطه لازمه هم آلات لازمه. اینطور نیست که نفس مستقیما بتونه درک بکنه بدون احتیاج به واسطه و بدون احتیاج به آلات. ولولم تحتج نفس و فی ادراک الاشیاء الی المتوسطات، اگر نفس احتیاج به متوسطات و واسطه نداشته باشه، و بعدم پایینم در پایین میگن و اگر احتیاج به آلات هم نداشته باشه، یعنی مثالا میسازه به این که احتیاج به آلات نداشته باشه. لذا عبارت مثلا یک اینجوری داره: ادراک الاشیاء الی المتوسطات و الالات. آلاتشو پایین میگیم، متوسطاتشو در همین دو خط میگیم. اگر نفس احتیاج به متوسطات نداشته باشه، واجب است که بصر احتیاج به ذوق نداشته باشه، در تاریکی ببینه. احتیاج به واسطه شدن شاف، یعنی جسم شفاف نداشته باشه، پشت جسم کدر رو هم ببینه. و باز لازم است که نزدیک کردن مبصر به چشم مانع ابصار نباشه، در حالی که در همه اینا مد هست، احساس مختل میشه. از اینجا میفهمیم که واسطه لازمه. حالا از این بعد میگیم اگر ادراک اشیاء احتیاج به آلات نداشته باشه، به واسطه کار نداریم. اگر احتیاج به آلات نداشته باشه، سد و اذن باید مانع صوت نباشه. چشم گوش اگه ببندیم نباید صدا رو بشنویم. و آفات عارضه این آلات باید مانع احساس نباشه، در حالی که هست. از اینجا میفهمیم که این آلات هم وجودشون لازمه. قول دیگر در این مسئله، این قولی که الان خوندیم، همین الان تموم شد، این قول میگه واسطه لازم نیست. واسطه لازم نیست. این قائل دوم میگه واسطه نه تنها لازم نیست، بلکه مزاحمه. این بالاتر از اون رفته. واسطه مزاحمه، عائقه، مانعه، حتما باید نباشه. اون اولی میگفت اگر بود درش میکنیم، نبودم درش میکنیم. این یکی میگه اگه باشه درش ما صاف نیست. دلیلش اینه، شما یک واسطه ای رو که زخیم باشه، اگر بین قوه حاستون و بین محسوس قرار بدید، میبینید که اصلا محسوس رو نمیبینید، حس نمیکنید. اگه این واسطه رو رقیق کنید، مثلا پرده بشه، پرده‌ای که پشتش یه مقدار پیداست، می‌بینید که دارید می‌بینید. پرده رو نازک‌تر کنید، باز می‌بینید بهتر می‌بینید. پرده بشه به صورت یک شیشه، خب قشنگ دیده میشه. شیشه رو بردارید که فقط واسطه هوا باشه، باز بهتر دیده میشه. پس هرچی واسطه رقیق تر بشه محسوس بهتر دیده میشه. حالا بیاد به طور کلی واسطه رو بردارید، اصلا واسطه رقیق هم نباشه، خلع محض باشه، اونجا دیگه باید بهتر دیده بشه. قیاس کرده دیده هرچی واسطه رقیق بشه جسم بهتر دیده میشه، گفته خب اگه واسطه برداشته بشه پس خیلی بهتر دیده میشه. بعد اینطور گفته اگر شما واسطه ها رو همه رو بذارید کنار، مورچه رو در راه دور میبینید. از راه دور حتی تو آسمان هم اگه یه مورچه اون تته ها را بره شما میبینیدش. این واسطه است که مزاحم دید شماست و شما ناچارید مورچه رو در یه متریتون ببینید، اگه دو متری شد نمیبینیدش. این واسطه مزاحمه. اگه واسطه رو بردارید خلأ بشه میبینید که در اون دورا میبینیدش مورچه رو. این حرف اینا. و من الناس من جعل المتوسط عائقا، و من الناس من جعل المتوسط عائقا و قال، متوسط رو مانع قرار داده و قال انه لو کان المتوسط، گفته اگر چنین است که متوسط هر چقدر رقیق تر بشه بهتر ما رو به محسوس راهنمایی میکنه، اگه اینطور باشه نتیجه میگیریم که فلو لم یکون تام است. اگر اون واسطه اصلا نبود، متوسط اصلا نبود، بل کان اخلع اون صفر، اون وقت لتمت دلالت، دلالت دیگه خیلی کامل بود، یعنی حس خیلی کامل میشون. و لابسر شی اکثر مما یبسر، اکبر هم داریم اکثر هم داریم، اکثر بهتره. و هر آینه دیده میشد شی بیش از اون مسافتی که الان دیده میشه، یعنی با فاصله بیشتر از اونی که الان دیده میشه. الان مثلا این مورچه رو یه متری میدیدیم، اون وقت دستر چند کیلومترها مثلا میتونستیم ببینیمش. حتی کان یمکن ان تبصر نمسل نملتون فی السما، ممکن بود که ما ببینیم مورچه رو در آسمان، یعنی در اون دور دورها. و هازا کلام باطل، ایشون میفهمد این کلام باطله و مورد قبول ما نیست، که انشالله جوابشو بهش خودشو جلسه ده برهم.